به بخش خبری 11:30 دقیقه رادیو سبا خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد مرکزی کنگره بزرگداشت 10,000 شهید استان آذربایجان شرقی که چهارشنبه 15 آذر 1402 برگزار شده بود، امروز در محل برگزاری همایش در تبریز منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار آذربایجان شرقی را مهد از جان گذشتگان و شهیدان خواندند و تاکید کردند نباید گذاشت جوشش خون شهیدان فرو بنشیند، زیرا شهیدان هویت ملت ایران هستند و ملت نباید هویت خود را فراموش کند. ایشان با تاکید بر اینکه گرامی داشت یاد شهیدان به معنای خاطره پردازی صرف نیست گفتند، برگزاری مراسم بزرگداشت شهیدان و تکرار آن با فواصل کوتاه کاری لازم و ضروری است، اما این جلسات باید زمینه ساز انتقال روحیات و صفات برجسته شهدا همچون ایمان، تقوا، شهادت طلبی، فداکاری و شجاعت به نسل جوان شود. رهبر انقلاب اسلامی شهدا را بهترین الگو برای جوانان خواندند و با تاکید بر اینکه چون این پدیده‌های درخشان و کم نظیر باید در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شوند، خاطر نشان کردند باید در آثار هنری همچون فیلم، شعر و کتاب روحیه و گوهر درخشان شهدا به نسل جوان منتقل شود. رهبر انقلاب اسلامی آذربایجان را هویت ممتاز ایران خواندند و با اشاره به شهدای این خطه از دوران نهضت امام خمینی رحمت الله علیه تا کنون افزودند اوج ارزش و منش والای آذربایجان را باید در دفاع مقدس و در شهیدان برجسته‌ای همچون مهدی باکری، حمید باکری، علی تجلایی و مرتضی یاقچیان دید، ضمن آنکه دو شهید مهراب از 5 شهید مهراب کشور متعلق به آذربایجان شرقی است. ادامه خبرها از رادیو سبا. در جدیدترین حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، دو خانه در رفح بمباران شد که بر اثر آن دست کم 27 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی شدند. در حمله به غرب اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هم 6 نفر شهید و چند نفر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی مناطق شمالی خان یونس را در جنوب غزه گلوله باران کرد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، از ابتدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه تا کنون بیش از 18,600 نفر شهید و 50,500 نفر مجروح شدند. نهاد امدادرسانی آوارگان فلسطینی آنروا نیز اعلام کرد تا کنون 228 نفر در بمباران پناهگاه‌های این نهاد در غزه کشته شدند. گزارش ها حاکی است جلوگیری از ورود کمک ها به این باری که موجب گرسنگی چند روزه مردم در بیشتر مناطق نوار غزه شده. بارش باران، آب گرفتگی و سرمایه هوا نیز شرایط زندگی را برای مردم غزه بسیار سخت کرده است. حرکت‌های هنری و نمایشی در اعتراض به حمایت یک نشان معروف تجاری از جنگ و ویرانی در غزه ادامه دارد. در جدیدترین واکنش، مردم آلمان با حرکتی نمادین به این نشان تجاری اعتراض کردند.
حرکتی خودجوش از طرف مردم آمریکا برای حمایت از مردم غزه در واکنش به آرایشی هنری تبلیغاتی از یک نشان تجاری معروف، بعد از انتشار تصاویری همراه با چیدمانی از ویرانی و مرگ با نمونک‌های تزئینی از نقشه فلسطین، آرایشی که نسل‌کشی در غزه را دستمایه فروش کالا و تجارت کرد. این سوداگری در آثار هنری به شکل‌های متفاوت دیده شد. از همراهی این نشان تجاری با صهیونیست‌ها تا کودک‌کشی در غزه با طرح‌ها و عکس‌های مفهومی، تجارتی همراه با واکنش‌های اعتراضی مردم در کشورهای مختلف برای محکومیت حامیان نسل‌کشی در غزه. داد و ستدی که حالا با تحریم تهدید می شود، هم در عکس ها و طرح‌های گرافیکی و هم در واقعیت در هانوفر آلمان، وقتی که معترضان در حرکتی نمایشی با جسدهای کفن پیچ شده وارد فروشگاه می شوند تا واقعیت ویترین این نشانه تجاری باشند. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
مشهد میزبان دومین کنگره بین المللی فرهنگ و هنر در تمدن اسلامی است. این رویداد با عنوان مکتب هنر رضوی امروز به کار خود پایان می‌دهد.
دومین کنگره بین المللی فرهنگ و هنر در تمدن اسلامی با عنوان مکتب هنر رضوی در تالار شیخ طبرسی بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی آغاز به کار کرد. حکیمی، دبیر کل کنگره:
کنگره در همکاری هایی که بین مؤسسه آفرینش هنری آستان قدس رضوی و دانشگاه هنر ذیل پروژه بزرگ مکتب هنر رضوی و تبیین مبانی نظری مکتب هنر رضوی در حال برگزاری است.
بیش از 200 مقاله و چکیده در 9 ماه زمان برگزاری این کنگره به دبیرخانه آن ارسال شد که 60 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
پنل ها و نشست های کنگره برگزار خواهد شد و 21 مقاله ارائه خواهد شد توسط اساتید مختلف.
تولیت آستان قدس رضوی در این کنگره گفت: خداوند بهترین هنرمند و خالق هنر است و در این آستان باید به دنبال امتداد هنر رضوی باشیم تا در سایه آن سیره، اخلاق و آداب رضوی گسترش پیدا کند. حجت الاسلام و المسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی.
در حرم امام‌رضا علیه السلام حقیقتاً گنجینه است از فاخرترین هنرها، نشان دهنده پیوند ناگسستنی بین هنر و مذهب است. چون هنر خیلی نقش آفرینه در تربیت جامعه، خود حرم مطهر به این مجموعه هنر در این مسجد شریف بهترین روشنترین دلیل بر پیوند بین هنر و مذهب.
در کنار ارائه مقاله توسط 3 استاد ایرانی در نشست تخصصی حوزه بین الملل هم 3 مقاله توسط اساتیدی از کشورهای ترکیه، اوکراین و بنگلادش ارائه می شود. این کنگره
در 6 محور و 4 کارگاه تخصصی طی 2 روز به کار خود ادامه خواهد داد. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
نمایشگاه پوشاک عفیفانه هدا به همت انجمن تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب و با حمایت کارگروه مد و لباس کشور در تهران برپا شده است. این نمایشگاه تا اول دی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان علاقمندان خواهد بود.
بازدید کنندگان این نمایشگاه میگویند اگر بخواین که در بازار فعلی محصولات عفاف و حجاب تهیه کنین به راحتی دسترسی دارید یا خیر؟
نه متاسفانه، ولی خب ایونت هایی که برگزار میشه، همین نمایشگاه هایی که حالا ما فصلی یا حالا به هر شکل که داشته باشیم، خیلی دسترسی راحت تر میکنه.
سلیمانی، رئیس انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب کشور:
برای دسترسی آسان مردم و تهیه ملزومات حجاب به صورت مستقیم دومین نمایشگاه همون داریم برگزار میکنیم. با 70 ویژن هستن در قالب 58 غرفه.
امیدی، مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصان حجاب:
در این نمایشگاه تعداد بیشتری از تولید کنندگان حضور پیدا کردن با ارائه تخفیفات حداقل 15%
تولید کننده.
0 تا 100 کار طراحی، اجرا و فروش از طریق برند خودمون انجام میشه.
استقبال از محصولاتتون چطوره؟
خدا رو شکر خیلی عالی بوده با توجه به تنوعی که داریم.
نمایشگاه‌های فصلی که گفته می‌شود تا راه اندازی فروشگاه‌های دائمی لباس برگزار می‌شوند.
نداشتن سکوی فروش ثابت در برای ویژه عفاف حجاب در سطح کشور کاملا الان مشهوده و انجمن فعالان حجاب هم تصمیم داره که تا زمان که این خلأ پر شه، این نمایشگاه فصلی هدا رو انشالله فعلا در تهران و در آتیه هم انشالله شاید در شهرستان ها بتونیم این رو برگزار کنیم.
خلأی که تولید کنندگان پوشاک عفیفانه هم بر آن تاکید دارند:
اگه دائمی بود برای هم ماها خوب بود، راحت بودیم، هم خیلی ها دیگه ما رو گم نمی کردن.
بدون واسطه آدم بتونه محصولاتش رو ارائه کنه واقعا عالیه، هم به نفع مشتریه که میتونه بدون واسطه محصولات با قیمت تولید بگیره، هم به نفع تولید کننده است که میتونه محصولاتش ارائه بده.
متولیان درباره اقدامات انجام شده در راستای راه اندازی سکوهای دائمی فروش لباس حرفهایی دارند. لطفی، دبیر کارگروه مد و لباس کشور:
3 فروشگاه در حال راه اندازیه و ما به شدت پیگیریم و اونها هم در حال غرفه چینی و چینش یک مساحت بزرگی هستن.
نمایشگاه پوشاک اسلامی ایرانی هدا از 22 آذر ماه تا اول دی ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان علاقمندان خواهد بود. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهایی بشنوید از برنامه های رخ مادر، علامت، آشپزی با مامان و دومی نمایشگاه رستا در بسته امروز خبرهای رسانه.
مستند رخ مادر از امروز تا 29 آذر ساعت 17:30 دقیقه از شبکه 1 پخش می شود. این برنامه به زندگی مادران شهدای دفاع مقدس و فعالیت‌های فردی و اجتماعی آنها در جامعه می پردازد.
چرا محل دفن زهرا مخفی موند؟
برنامه علامت از امشب تا یک شنبه ساعت 22:15 دقیقه از شبکه 2 پخش و ساعت 13:45 دقیقه روز بعد باز پخش می شود.
زهرا نمی خواهد مظالمی که بر او وارد شده است در تاریخ لوح بشود.
همیشه مظلوم، صدای خدا برای زن و جاهلیت مدرن مقابل انقلاب اسلامی از موضوعهای این برنامه است.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا.
مهلت ثبت نام در دومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر رستا تا 25 آذر تمدید شد. سکوهای دارای مجوز فعالیت در فضای مجازی باید برای ثبت نام به نشانی satra.ir مراجعه کنند.
آشپزی با مامان فقط یه مسابقه نیست.
و فصل جدید مسابقه آشپزی با مامان چهارشنبه تا جمعه هر هفته ساعت 21 از شبکه تهران پخش می شود.
آشپزی با مامان فقط مال مامانا و دختراشون نیست. آقا پسرها هم می تونن با ماماناشون مهمون برنامه ما باشن.
تکریم مقام مادر و یادآوری نقش و جایگاه حمایتی او در خانواده از موضوعهای این برنامه است. مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه های مختلف سیما فردا مجموعی از فیلم های سینمایی را پخش می کنند. پاسگاه پلیس و کندو نخستین بار پخش می شود.
پاسگاه پلیس ساعت 14:30 دقیقه از شبکه 3 پخش می شود. فیلم درباره شیادی است که چند نفر به دنبال سرقت پول هایش هستند. ماجرای یک امارت و خدمتکارانش در جنگ جهانی دوم در فیلم بقایای روز به تصویر در آمده. این فیلم ساعت 19 از شبکه نمایش پخش می شود. شبکه امید هم بازگشت به خانه را ساعت 19 پخش می کند. فیلم داستان پسر بچه ایست که مبتلا به سرطان است. زنی که همسرش در بازداشت است سعی دارد با کندوداری زندگیش را سامان دهد. این داستان فیلم سینمایی کندوست که ساعت 20:30 دقیقه روی آنتن شبکه 4 می رود. پدری که کوه‌ها را جابجا می کند ساعت 21 از شبکه نمایش پخش می شود. فیلم درباره مردی است که در کوهستان به دنبال پسر گم شده‌اش می گردد. زندگی در زمین و سیاره آلفا شرایط زیست متفاوتی را برای مردم رقم زده. این داستان فیلم تخیلی تبعیض است که ساعت 22 به صورت 4K از شبکه فراتر پخش می شود. و فیلم سینمایی فارگو ساعت 23 از شبکه نمایش پخش می شود. فیلم درباره پلیسی است که کشف جسد یک پلیس و دو نفر دیگر مسیر زندگیش را تغییر می دهد. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
ملاک انتخاب فیلم ها در جشنواره فیلم فجر دیدگاه های هیئت انتخاب است. رئیس سازمان سینمایی به ثبت نام کنندگان 42 جشنواره فیلم فجر اطمینان داد همه ی آثار ارائه شده به دبیرخانه با دقت و حساسیت بالا دیده می شود. آقای محمد خزائی:
فیلم ساز جشنواره بین المللی فیلم فجر جشنواره مستقلی هست، یک میراث ملی برای ما هست. هیئت انتخاب مجزایی داره، با سیاست‌های خودش قطعا دست به انتخاب میزند. از بین 106 اثری که به دبیرخانه جشنواره ارسال شده آثار رو میبینن و انتخاب میکنن. شاید یکی از ارگان‌هاش کدوم از فیلم‌هاش پذیرفته نشه.
آقا جشنواره جشنواره دولت
نه، ملاک واقعا جشنواره دولت نیست. ببین در سازمان سینمایی ما مثلا شما حساب کنید ما در جشنواره فیلم کوتاه، جشنواره حقیقت، درست دولت داره برگزار میکنه، ولی نقش پدری داره، در حقیقت نقشی داره که میاد به برترین آثار میپردازه در یک سال سینمایی را. در هیچ دوره این نگاه دولت این نبوده که حتما آثاری که در مؤسسه خودش داره تولید میکنه در جشنواره حضور داشته باشد.
فراخوان سامر، نخستین رویداد ایده پردازی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد. مربیان کانون پرورش فکری در سراسر کشور تا 20 دی فرصت دارند ایده های خود را برای بهبود شیوه های آموزشی برای کودکان و نوجوانان به تارنمای kanunfest.ir ارسال کنند. آقای فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
سامر نخستین رویداد ایده پردازی ایده های مربیان حوزه کودک و نوجوانه که در واقع ایده های فعالیت های حوزه های تعلیم تربیت رو جمع آوری میکنه. در سامانه ای که به نام kanunfest.ir طراحی شده ایده ها ثبت میشه و طی یک مراسمی ایده ها در قالب موضوعاتی که اعلام شده در فراخوان مورد بررسی قرار میگیره و ایده های برتر اعلام میشه.
رمان دو جلدی هوشمندان سیاره یورا که اثر فریبا کلهور تجدید چاپ شد. داستان این کتاب درباره سیاره‌ای نامرئی در نزدیکی زمین است که موجوداتی هوشمند در آن زندگی می‌کنند. این رمان در حوزه کتاب‌های علمی تخیلی با شخصیت پردازی‌های متناسب کودکان و نوجوانان نوشته شده است و کتاب برگزیده سروش نوجوان است. نخستین موقوفه بومگردی خراسان جنوبی در ایام فاطمیه خدمات می‌دهد. باغ فدک، نخستین موقوفه بومگردی خراسان جنوبی در روستای ازمیغان طبس است که به نیت اطعام در مراسم ولادت و شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها وقف شده است.
روستای ازمیغان در شهرستان طبس یک روستای هدف گردشگری است که آقای چوپانی، جوان اهل همین روستا، در راستای پذیرایی از مسافران و گردشگران در روستا وقفی انجام داده است.
السلام علیک یا بی بی فاطمه سلام الله علیها.
باقی که به نام بی بی دو عالم است، باغ فدک.
3 سالم هستش این وقف رو الگو گرفتم از پدرم که 700 متر زمین برنجکاری داشت، اینو وقف روز عاشورا کرد برای امام حسین و من هم باغ با تمام محصولاتش که انار و انجیر و خرما و به همه چیز هستش وقف دهه فاطمه بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد.
از تاریخ وقف باغ حدود 6 سال می‌گذرد و این جوان روستایی حالا برای رفاه حال مسافران برنامه‌ریزی‌های بیشتری کرده است.
تعدادی آلاچیق و سوئید و اتاق هم درست کردم که مسافرین و زائرینی که از سراسر کشور میان از اینجا استفاده کنند و درآمد بیشتری باشه، چه هزینه بهتر که برای دهه فاطمی آدم خرجش کنه.
باغ فدک یکی از 548 موقوفه شهرستان طبس است.
امین نصب، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس است
که توسط واقفین خیراندیش آقای چوپانی و همچنین سرکار خانم یعقوبی وقف شده در سال 96 و نیت آن هم اطعام در مراسم شهادت و ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست در روستای ازمیغان.
حالا این جوان روستایی با ورود به دهه فاطمیه آماده ادای دین در راستای وقفی است که انجام شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:59 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ساعت خورشید
ما باید توجه داشته باشیم و با کمال قدرت اتکال به یک قدرت غیر متناهی و اون قدرت الهی است. وقتی که ما پشتوانمون قدرت الهی هست و پشتوانمون اسلام است و مقصدمون حق است، برای چی در این مسائل سست بشیم. وقتی که ما راه خودمون را یافتیم، ملت راه خودش را یافته است و اون راه را دارد با کمال جدیت و قدرت تعقیب میکند، البته راه حق دشواری ها دارد، راه حق ناگواری ها دارد، لکن اون که اهل حق است و راه حق را میخواد برد، اون نباید هیچ تصور این را بکند که کوچکترین سستی را به خودش راه بدهد و باید با کمال قدرت به پیش برد، برای اینکه جمعیتی که شهید شدن را افتخار خودشون میدانند و جمعیتی که در جبهه ها شهید میشند و در وصیت هاشون اونطور قوی هستند و جمعیت هایی که در طول این چند سال اخیر در خیابان ها ریختند و مساجد را سنگر قرار دادند و جماعات را مجهز کردند و مردم را بسیج کردند و از هیچ تانک و مسلسلی نترسیدند، در صورتی که اون وقت همه قدرت ها، قدرت های شیطانی در صحنه بودند و موجود. امروز که همه قدرت ها از صحنه بیرون رفتند، لکن بعض پیوند های ناسالم موندند و اینها زیرزمینی و مخفیانه کار میکنند، این دیگر خوفی ندارد.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیوی سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه، همچنان با ما همراه باشید. به اطلاعاتون می‌رسم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:59 دقیقه خواهد بود. در این لحظات عرفانی گوش جان می‌سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو سبا، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. اشهد